أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام درباره روایاتی بود که مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب بهش استدلال فرمودن که در شبهه محصوره اختلاط مال حرام به حلال ارتکاب جائزه و مخالفتش مانعی ندارد. این روایات علا توائفی بود. یک طایفه اونایی بود که دلالت میکرد بر اینکه در مطلق اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نی و مخالفت جائزه، که اونا رو عرض کردیم جوابش از اونچه گذشت روشن شد. دسته دوم روایاتی بود که در باب سرقت آمده بود، که در اون روایات داشت اگر سرقت علم به عینها شرایش جائز نی، و اما اگر سرقت مخلوط به غیر شد شرایش جائزه. اونا را هم جواب دادیم و گفته شد که ظاهر اینها را نمیتونیم اخذ کنیم، تحویل شده بود، به علاوه که ظاهرش قابل اخذ نبود و نمیشد بگیم مال سرقت اگر معلوم باشد شرایش جائزه، اگر مخلوط شد جائز نی، اگر مخلوط شد شرایش جائزه. یعنی در حقیقت اگر این روایات اطلاق هم داشته باشد به وجه انصراف دارد به غیر صورت علم اجمالی. مثلا در خود روایات هم بود که شریک در عار می شود کسی که سرقت را بخرد، و این شرکت در عار فرقی نمی کند، مال مسروق معین را بخرد یا مالی را بخرد که مال مسروق در بین او وجود دارد. طایفه سوم روایاتیه که در باب ربا آمده و سید به اون روایات استدلال کرده که اینا در وسائل در باب و حکم و من اکل الربا به جهالت او غیرا ثم تاب او ورث مالا فیه ربا، در این باب صاحب وسائل ذکرش کرده. چند روایت رو ایشون فرموده. یکی از اونا این صحیحه حلبیه، سه باب پنج از ابواب الربا. انا ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ابی علیه السلام باقر العلوم علیه السلام فقال انی ورست مالا وقد علمت ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی، او ربا میگرفت، یربی ظاهرا درسته، یا یربی ربا میگرفت، و قد عرف ان فیه ربا و استیقن ذلک، این مرده میدونه که درش ربا است، یقین هم دارد، و لیس یتیب لی حلاله لحال علمی فی، برای یقینمون حلالاشم به دردم نمیخوره، و قد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا یحل اکله، اونا گفتن نمیشه، فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله، هم مال معلومه هم صاحبش معلومه، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، رأس مال تو بردار باقی دیگه شو بده، و ان کان مختلطا فكله هلیئا فان المال مالک، واجتنب ما کان یصنع صاحبه فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وزع ما مزا من الربا و حرم علیهم ما بقیه فمن جهله وسع له جهله حتی یعرفه فاذا عرف تحریمه حرم علی و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. خب این روایت میگه و این کان مختلطن فکله هنیا، اگر مختلط است اینجا بخور و مانعی نداره. این یک، ها اونی که مال خودته، ببین صاحب الذی ورثت من، بله ولی رأس مال یعنی اونش که مال خودش میشه دیگه، باباش که ارث داده، باباش که سرمایه که داشته، که با کلش که ربا نبوده، 100 تومن میداده 110 من گندم میفروخته به 15 من، 10 منش رسول مال بوده 5 من اضافه بوده. باز یکی دیگه این صحیح حلبی و مثل همینه، باز از حلبی که در روایت دو آمده در اونجا هم دارد که ان الحلبی اون که روایت دو اینجوریه، الی قولی فلی اخذ رأس ماره قال قال ابو عبد الله علیه السلام کل ربن اکله الناس بجهالت ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم زال منهم التوبه و قال لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجاره بغير حلال. احتمال داره رسول مال یعنی اونی که خودش تجارت داشته است، کان حلالا وقد اختلط في التجاره. این عبارت غلطه ها، نقل اون چی ظاهرا بهتر نقل شده، وقد اختلط في التجاره به غیر ای که حلالون، اینجوریه دیگه، اون مخلوط شده به چیزی که حلاله. کان یا حاشیه سید درست نقل کرده، این عبارت غلطه، لکن قد اختلط فی التجاره به غیر ای حلالون یا حلالن، کان حلالن طیبا، اون مال گیرش اومده حالا با یه حلال قاطی شده، فلیأکله و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد در ربا. این روایت از ابی المعزاز، منتها صاحب وسائل میفرماد که شیخ به اسناد ان حسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان عماد ابن عثمان ان الحلبی تا فلیه خذ رأس ماله ولیرد ربا تا اینجا رو، ولیرد زیاده تا اینجاش رو نقل کرده است. اینم روایت دیگه از حلبی. پس یکی عطا رجلون است، یکی قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل ربن، این دوتا مال حلبی. روایت سوم روایت ابی ربیع شامیه، چار این باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ارباب جهالت، از را اینکه نمیدونه سر ربا گرفته، ثم اراد ان یترکه قال اما ما مضا فله ولیت روک و فیما یستقبل، اونچه گذشته مانعی ندارد اما نسبت به آینده دیگه این کار را نکند. سم یعنی نقطه عطف است، نه عطف به ما سبق، عطف به ما سبق نمی شود، فلهو ما سلف، اما نقطه عطف که بعد این کار را نکند. حالا می خونیم دیگه. سم قال ان رجلا اتا ابا جعفر فقال انی ورست مالن و ذکر الحدیث نحوه، مثل همون که از حلبی بود اونجا داشت که این نیوره سمالن و قد علمت صاحبه، میگه بعد این را نقل کرده. ثم قال امام صادق فرمود ان رجلا اتا ابا جعفر و اون صحیحه حلبی رو نقل کرده که این روایت ابی ربیع هم مثل همون صحیحه حلبی میشود. این هم یک روایت از این روایت هایی که دلالت میکنه که وقتی مخلوط شد مانعی ندارد و اشکالی برش بار نمی شود. این سه تا روایتیه که ایشون دوباره تکرار کنم، من مثال یادم بیاد بهتون بگم. آره. این در صورتیه که ببینید، این در صورتیه یه کسی را ده بهش بدن، قانونش اینه سراغ از کنه کد خدا یا شورا را بگیره، اما اگه را ده بهش ندادن دیگه سراغ خونه کد خدا نمیخواد. او در صورتیه که حرمت معلوم باشد، حالا میاییم که اصلا در ربای به جهالتن اصلا حرمت ندارد، جهل رافع حرمت رباست و آیه شریفه هم بر این معنا دلالت دارد. آیه شریفه اینه فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الالله. در باب ربا این زیل آیات ربا اینه فمن جاءه موعظه من ربه، یعنی فهمید که ربا حرومه، فانتها حالا که فهمیده فله ما سلف و امره الالله، یعنی گذشتهاش مانعی نداشته. توجه بفرمایید، اینا روایات که در ربا آمده. در اینجا یک جواب اجمالی است از این روایات که شامل این روایات و بقیه روایات وارده در باب ربای به جهالتنه، و اون این که اصلا این روایات به محل بحث ما ارتباطی ندارد، اصلا اجازه وارد شدن به ده ندادن. اصلا این روایات به محل بحث ما ارتباطی ندارد. محل بحث ما در اونجایی است که یک چیزی حرام شده علی نحو الاطلاق، چه در حال علمش تفصیلی، چه علم اجمالیش، چه شبهه بدویش، یعنی حکم حرمت رفته روی ذات شیئی. و این جایی که حکم حرمت روی ذات شیئی رفته علل اطلاق، اگر علم اجمالی حاصل شد در باب مال، اینجا محل بحثه. مثل مال غصبی، مال غصبی یکونو حرامن، چه به صورت علم اجمالی باشد حرمت الغصب شاملش میشه، چه به صورت علم تفصیلی باشد حرمت الغصب شاملش میشه، چه به صورت شبهه بدویه. یا سمن الکلب سحتون، سمن کلب که سحته، این سحتیت اعم است از مورد علم تفصیلی به موضوع، یا علم اجمالی به موضوع، یا شبهه بدویه در موضوع. محل بحث ما جایی است که یک مالی حرام شده به ذاته و به اطلاقه، بحیث که شامل صورت علم اجمالی هم می شود. اینجا محل بحث است که اگر علم اجمالی پیدا شد، حلال و حرام مخلوط شد، آیا مثل بقیه موارد باید احتیاط کرد یا نه اینجا استثناء شده. محل بحث ما اینجاست. در مورد ربای، در مورد ربای به جهاله، اصلا ربای به جهاله از روایات برمیاد که حرام نیست. از اول حرمت مال ربوی مقید است به علم و موعظه، کما علیه کما یزر من الکتاب، فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلب. یعنی قانون نسبت به ما سبق عطف نمی شود، قانون مربوط به صورت علم. اصلا حرمت ربا مال علم، در صورت جهل حرمتی نیست. ولذا این مسئله را مرحوم سید در ملحقات عروه مفصلا بحث کرده که اگر کسی مال ربوی را به جهالت به دست آورد، چه جهل به موضوع و چه جهل به حکم، آیا یجوز برای این کسی که به دست آورده و جاهل تصرف و رد واجب نیست مطلقا، یا رد واجب است مطلقا، یا تفصیل است بین جایی که مخلوط شده باشد صاحب و مال معلوم نباشد، یا از ارث رسیده باشد، اینجا رد واجب نی و الا رد واجبه. سه قول در مسئله هست. اون جایی که مال ربوی به جهالت به دست آدم آمد، ففیه اقوال ثلاثه، وجوب و عدم و وجوب رد مطلقا، یعنی در نتیجه حرمت ربا اختصاص به صورت علم دارد، اصلا دیگه صورت شک، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، اصلا حرام نیست. این یک صورت، این یک قول. قول دوم وجوب رد است مطلقا، یعنی نه در باب ربا هم اگر رد باید بشود مطلقا. قول سوم که از ابن جنید فرموده است، اگر معلوم باشد صاحب و مقدارم معلوم باشد، اینجا یرد. و اما اگر مال معلوم نی، یا مقدار معلوم نی، یا ربای ارثی به من رسیده، اینجا ردش واجب نیست. پس بحثی که در باب ربا هست، بحث در این آیا حرمت ربا اعم است از علم و جهل مثل بقیه محرمات، کما اینکه غیر واحدی از اصحاب در باب جهل به ربا فرمودن، یا نه اختصاص دارد به صورت علم به حرمت، اما اگر جاهل است به حرمت حکمن یا موضوعن یا مصداقن، اینجا اصلا حرمتی وجود ندارد، کما علیه غیر واحد من فقم قدما اصحاب. سید هم در ملحق همین را اختیار کرده یا تفصیل دارد. پس اصلا اون این روایات ربای به جاله ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما اینه بعد الفراغ از این که مال حرام با جهالت و علم اجمالی هم حرام هست، آیا ارتکاب جایزه یا نه؟ آیا مخالفت قطعی جایزه یا نه؟ این روایات ربا اصلا از اول ریشه را زده. گفت بابات از گرسنگی مرد، گفت چی؟ دشت نخورد. اصلا روایات ربا ناظر به یه بحث دیگریه. حالا درست شد جناب آقای رحیمی، فرمایش حضرت عالی را من خوب تقریر کردم، اجازه میدید تقریر را قبول کنی، یه صحه بگذاری. خب این راجع به این جهت، این یک شبهه در تمام این روایات ربا بسن. و سیاق روایات ربا همین است. شما وقتی به روایات ربا به جهالت نگاه کنید، سیاق همه همینجوره. حالا من بعضیاشو بخونم براتون. میگد که یکی روایت هفت این باب، ان محمد ابن سیه محمد ابن مسلم قال دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام من اهل خراسان قد عمل الربا حتى كسر ماله. من از اینجا به اونجا نداره، حتى كسر ماله. ثم انه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء الا ان ترده الى اصحابه. گفتن هیچ فایده ای نداره مگه اینکه اموال رو به صاحبانش چیکار کنی برگردونی. فجاء الى ابي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته، قصه خودش را برای حضرت نگاه کرد. معلوم شد اونا از اون خشک مقدسایی بودن که فقه بلد نبودن، همه چیز را به صورت ربا میگفتن حرومه. بعد حالا به خودشون که میرسیدن اگه همون رباها را بهشون میدادن به عنوان وجوهات، میگفت نه فرضم حلال است، مانعی نداره. اینا معلوم شد آخوندهای سنی اینجوری بودن که گفتن نه یک ریالش قبول نی، برو همه اینها را چیکار بکن بده به صاحباش، این رباست. فقال له ابو جعفر، فقه شیعه این امتیازش، فقال له ابو جعفر علیه السلام مخرجک من کتاب الله. بابا با بودن قرآن که دیگه فکر تو حاکم نی، بابا قرآن اقل مطالعه کنید. فمن جاء مخرجک من کتاب الله فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، بعد از موعظه له ما سلف و امره الى الله، خدا هم الله ممکنه ببخشد، حق خودش هم خدا میبخشد. این نسبت به حق الناسیشه، فهم له ما سلف مال خودش، نسبت به حق خودش هم که مرتکب شده خداوند او را میبخشد و ازش صرف نظر میکنه. من یه دعا میکنم، شما همتون آمین بگید و اون دعا اینه: پروردگارا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و به فاطمه زهرا سلام الله علیها و به امام مجتبی حسن ابن علی علیهما السلام و به آقا ابی عبدالله سید الشهدا علیه الصلاه و السلام قسمت میدهیم که به ما توفیق بده، به بنده، به همه شماها، به این دوستان، به همه حوزه های علمیه توفیق بده که بتوانیم فقه را پربار کنیم. بگید الهی آمین. فقه را از صورت ساندویجی و نمیدونم چی ساندویجی یکی دیگه چیه، فقه را از صورت ساندویجی و پیتزایی و اینجور چیزها در بیاریم. این یکی. دوم، حالا عمده این دعای دومه، به بندم و همه شما دوستان توفیق بده که ما این حاشیه ملحقات و اوروره که نوشتیم بتونیم انشالله تهذیبش کنیم و چاپش کنیم، چون ما حالا اوروره که داریم می نویسیم دو ماه تازه میگن کتاب و تهارش تهذیب شده، تهذیبش هم ولی نوشته است قبل. ملحقات اوروره من حاشیه کردم کلن و مفصل نوشتم، اما حالا ایشون داره این اشکال میکنه، توفیق بده اون چاپ بشه، در اختیار شما اون قرار بگیره. این اشکال ایشون اون وقت معلوم میشد که تنها ایشون نی. صاحب جواهر قدس سره شریف سید در ملحقات عروه نقل میکنه که 6 تا اشکال به این روایات داره. صاحب جواهر به این روایات 6 تا اشکال دارد. یکی از اشکالاش همینه که ایشون اشاره کردن که خب اگه حرام نی پس دیگه چجوری و امره الله، اگه حرام نی چی تو در روایات داره توبه کنه، خب اگه حرام نبوده توبه یعنی چه. یکیش این، اشکالای دیگه هم داره. به هر حال این یه روایت که میگه اصلا حرام نی. روایت دیگر سیعه حلبی 6 این باب، انه سئل عن الرجل یاکل الربا و هو یرا انه له حلال، میخوره به خیالش حلاله، فقال لا یزره حتی یصیبه متعمدن. اگر دونست خورد حرومه، اگر نمیدونست مسئله رو نمیدونست خورده مانعی ندارد. فاذا اصابه متعمدن فهو بمنزله التي قال الله عز وجل، که مثلا کسی که ربا بخورد فاذنه بحرب من الله و رسوله. روایات زیاده از این باب، یا روایتی دیگه علی ابن جعفر روایت نوع این باب، ان اخیه موسی علیه السلام قال سالت عن رجل اکر ربا لا یرا الا انه حلال، بخیال حلال دیگه بیچاره تقصیر نداره، قال لا یزره حتی یصیبه متعمدن فهو الربا. بنابراین اگر یک شبهه‌ایم پیش بیاد یه وقت در بعضی از معاملات ایران که بگن اینا ربا هست، حق پس گرفتنشو ندارن، برای اینکه ماها که اون معاملات را اگه انجام دادیم یا مردم به خیالشون که اینا چجوره، به خیالشون حلاله، گفتن شورای نگهبان گفته حلاله، اینا به خیال حلال انجام دادن، بنابراین دوباره نمیشه ازمون پس بگیرن. این یادتون باشه، اگه خواستن پس بگیرن بگید بابا اینش دیگه نمیشه گفت پس بگیرید، برای اینکه ما نمیدونستیم که به ما گفته بودن حلاله، رفتیم یه چارشه پیدا کردیم، حالا شما آمدید میگید حرامه، خیلی خوب، از حالا به بعد دیگه نمیگیریم و نمیخوریم. گذشته‌ها رو ازمون پس نگیرن، بگن که اون آیه شریفه دارد فزر و ما بقی منل چی من الربا، یا الله بیایید پس بدید، اون وقت بیچی قیمت روزم بخوان ازمون پس بگیرن، وقت نمیشه کاری کرد. به هر حال اینجا فرمود که این نمانه ای نداره، حتی یصیبه متعمدن. اینا رو میخونم مخصوصا که یه مقدار به فقه شیعه آگاه بشید. روایت دیگه، ان الولید ابن مغیره کان یربی فی الجاهلیه و قد بقی له بقایا علی سقیف و اراد خالد ابن ولید المطالبه بعد ان اسلم فنزلت و تقلا و زرو ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اینا روایات زیادی. پس یه جواب اینه که اصلا این باب رو بخونید، این باب پنج رو مخصوصا مطالعه کنید، ملحقات و عروه را هم در همون جزء اولش این مسئله رو داره، اونجا رو هم نگاه کنید که خوب وارد این قصه باشید، چون الان خیلی سر و صدا از روی این بحثا. پس اصلا این حرام نیست، خارج از بحث است. این یک بحث. بحث دیگه بحثی است در بعضی از این روایات، بالخصوص مثل صحیحه حلبی. در این صحیحه حلبی این روایت خودش یه بحث بالخصوصی دارد. صحیحه حلبی این بود که فرمود بله فقط ما قلنا بتعرف خود رأس مالک فإن المال مالک. اصلا خود این سیه دارد میگه که اصلا مال مال خوده، و امکان مختلطن فکله هنیئن فان المال مالک. این اصلا خیلی روشن دارد میگه که این مال حرام مخلوط شده مال خودته، یعنی در حقیقت این نمیگذارد شبهه حرمت و حلال چه بشود محقق بشه، اصلا این جز مال حلال نی فان المال مالک. حالا در این روایت یه بحثی هست و در مثل این روایت، و اون اینه که اگر بنا شده است وقتی مخلوط شده شده حلال، این اختلاط چه اثری دارد در حلیت؟ اختلاط که از نواقل نی. حضرت این در صحیح حلبی اینجوری فرمود، فرمود که ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا و ربا و تعرف اهله مالت رو عقص کن و رد ما سوا ذالک. همین جایی که مالی به ارث به تو رسیده، اگر مال معلوم صاحبم معلوم، به صاحبش شکار کن رد کن، و الا برای تو حلاله، مخلوط شده، اختلاط که از علل ناقله نی. پس چی تو آمده این رو گفته است؟ آخه حضرت عالی از سینه بیکینه خودتون میفرمایید. فردام چهارشنبه است، من روایتو بخونم، من مخصوصا وسائل آوردم. و این ببینید میگد که از بابام رسیده بهم، یقینم دارم که حروم توش بوده. حضرت فرمود ان کان تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، درست؟ و این کان مختلطن فکله هنیئن فان المال مالک. نداره خمس بده، میگم شبهه محصوره است، میگم شبهه محصوره است، اختلاط چی تو حلال کرده؟ میگه اگه معلومه به صاحب شکار کن برگردون، اگه معلوم نی مال مال تو است. یعنی خود اختلاط سبب نقل شده. این جمع بین اجازه جمع بین این دو مشکله. یه جواب اینه که اون رد مالک حمله بر استحباب شده به قرینه اموری که در این روایت هست. این که میگه اگر معلومه برگردان، این از باب حمله بر استحبابه، برای شواهدی که در این روایت و روایات دیگر هست. بر این که زیل فرمود که فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكْ وَجْتَنِبْ مَا كَانَ يَسْنَعُ صَاحِبَهْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَدْ وَزَعَ مَا مَزَى مِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ. خب اگر ما مزارا پیغمبر تجویز کرده، پس اون بابای این آدم که ربا را خورده، اون مامزا بوده. وقتی مامزا بوده معلوم میشه جاهلم بوده. اون بابا یا جاهل بوده فقط مزا، یا این نمیدونه باباش جاهل بوده یا عالم، بازم فقط مزا. این تعلیلی که داره میاره اینجا با وجوب نمیسازد. میگه اون چه از ربا گذشته است، پیامبر وزعه، قد وزع مامزا من الربا و حرم علیهم ما بقیه. رباهای گذشته رو پیغمبر حلال کرده، اونی که باقی مونده حلام کرده. خب این ارتباطش با اینجا اینه که اون باباش که ربا میخورده اون هم وزعه. چرا وزعه؟ یا از باب این که او جاهل بوده، یا از این جهت که این آقای وارث نمیدونه او جاهل بوده یا عالم بوده. بازم که نمیدوند، برای این وارث حرام نیستش. ارتباطش با این وضع من الربا اینه. فمن، احتمال که کار درست نمی کنه، احتمال هم داره بنده و حضرت عالی هر دو جم باشیم، نمیشه که اومد. توجه برما جا، من خدمتتون هستم. ببینید، چون این بس من اجازه بدید تمام عرض کردم، بس مفصله. فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه، هر کی جاهله جهلش بس وسعت میده تا بشناسه. فاذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکب کما یجب علی من یاکل الربا. این شاهده برای این یک احتمال. احتمال دیگری که امام سلام الله علیه در این روایت میدهد، من از خود عبارتشون بخونم، یعنی جمع بین این دوتا مطلب که یه جا میگه حلاله، یه جا میگه اونی رو که میدونی باید فسش بدی. بله، 372. و بعد میفرماد صورت جهالت باشد به مالای و قرینت و قول و فنرس فنرس ظاهر تناسب همینه. و یعیدو که این مال صورت جهالت باشد روایت و ابی ربیع المتقدمه که این نمیدونه باباش عالم بوده یا جاهل. به قول ابی علیه السلام و هو ما فی روایت الحلبی بعینها، اینی که در روایت ابی ربیع آمده این همونیه که در روایت حلبی آمده. در روایت ابی ربیع اینجوریه، روایت ابی ربیع رو اینجا نقل نکرده، چند روایت حلبی، روایت ابی ربیع قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ارباب جهالت ثم اراد ان یترک قال اما ما مزا فله ولیترک فی ما یستقبل ثم قال ان رجلا اتا ابا جعفر و قصه را بیان کرده. اول یک کبرای کلی فرموده ان رجلا ارباب جهالت، ثم اراده که دیگه نکند، حضرت فرمود گذشته ها گذشته است، از این به بعد دیگه این کار رو نکند، ولی اترک و فیما یستقبل. خب از این صدر روایت که صحیحه حلبی هم این صحیحه حلبی در ذیلش باز آمده برمیاد مربوط به حالت جهره. و یحتمل ان یکون مورد السؤال فی الصحیحه هو الربا مع عدم العلم. اون مالا جاهل بوده باباش، فرض اونجا که باباش جاهل بوده، یا نه نمیدونه جاهل بوده یا نه، فین ازن لا یبعد، حالا که نمیدونه باباش جاهل بوده یا نه، لا یبعد قول به اماریت ید المورث، من نمیدونم بابام که ربا میگرفته عالم بوده به حرمت ربا، من مانعی ندارد چون یدش اماره
ملکیت است. پس یا این جمع بین دو مور صدر و ذیل صحیح علوی به اینه که صدر مال جاییست که باباش جاهل بوده به قرینه خصوصیات، یا مال جاییست که نمیدونه باباش جاهل بوده یا باباش عالم بوده از باب قاعده ید. لاطلاق من استولا على شيء منه فهو له، این هم مرده رو میگیرد هم زنده را. هم چه شک بکنم که مال خودم حرامه یا نه، شک میکنم مال دیگری که زنده از حرامه یا نه، شک میکنم مال مورث من حرامه یا حلاله از غیر باب جهل به ربا و علم به ربا، یا از باب جهل به ربا و علم به حرمت ربا، همه این موارد رو میگیرد. ولی بنایل اغلا، اغلام اینه دیگه، حالا مالی از باباش بهش رسیده نمیدونه باباش چیکار کرده است، ید او را اماره ملکیت میدونن. فهین ازن یکون قوله فان المال مالک لاجل انتقاله الیه ممن یکون به امارت شرعیه، از باب ید اون مورث. فیهمل الامر برد الربا المعروف، برد الربا المعروف علل استحباب، این که گفته ربای شناخته شده را بهش بده، این حمله بر استحباب میشه. بل لو قلنا فی تلک المسئله بالتفصیل کما قال به ابن الجنید یکون ذلک فی الحکم الواقعی کما اشرنا الی، اگر در اون مسئله هم قائل به تفصیل شدیم بین مالی که مال ربایی که از مورث میرسد و مال ربایی که خودش به دست آورده، چون ابن جنید دو تا تفصیل دارد، یه تفصیل بین اونجاییست که مال معلوم و صاحب معلوم و غیر اونجا، اونجایی که مال معلوم و صاحب معلوم میگه باید به صاحبش رد بشه. اگر مال نامعلوم یا صاحب نامعلوم یا هر دو نامعلوم، این ربا یکون و حلالا، این یه تفصیل. تفصیل دیگری که دارد اینه، میگه اگر ربایی از مورث به انسان رسیده یکون و حلالا. امام نقل کرده در این صفحه قبل، نقلش کرده. بله بله درسته. و قواه فیظهر ان فذهب ابن الجنید الى تفصیل بین المختلط و المعزول فی الربا بجهالت و فی المورث ممن یربی، یکی مورث است یکی جهالت، این هم تفصیل ایشونه. میگه اگر قائل شدین در اون مسئله به تفصیل کما قال به ابن الجنید یکون ذلک فی الحکم الواقعی کما اشرنا الی و غریب مما ذکرناه یقع الکلام فی صحیحه حلبی، دیگری که صاحب وسائل زیل روایت ابی الربی نقلش کرده بود. و کیف کان اثبات ما رامه و سید رحمه الله به هذه الروایات مشکل بل ممنوعون، این روایات نمیشه باشتم از سو کرد با اطلاقش یه حکم خلاف قاعده ای رو ثابت کرد، بلکه ممنوعه، چون اصلا این روایات کاری به محل بحث ما نده. اینا جایی رو میگوید که اصلا مال حرام نشده، بحث ما مخلوط حرام به حلاله، این مالی رو میگوید که میشده حرام باشد اما حرام نشده، اصلا موضوعش با موضوع محل بحث ما فرق داره. روایات دسته چهارم روایاتیه که مخصوص به جوائز سلطانه. روایاتشو بخونم بحثش برا فرد بفرما، بلندتر بگو که اگه باطل میگی همه بفهمن باطله. دوتا داره اول حلبی، نه ببین توجیه صفحه چند، روایت حلبی 371. خب بخونیم کجاشو میگی. ببینید از اول روایت بخونه. اتا رجلون ابی فقال انی ورست مالن و قد علمت ان صاحبه الذی ورسته من قد کان یربی، سوال اینه مالی رو بردم مورثم ربا میگرفته، و قد اعرف ان فیه ربا، یقین دارم که ربا توش هست، و استیقن و ذالک و لیس یتیب لی حلال، و حلالاشم خیلی به دلم نمیچسبه، لحال علمی فی، چون میدونم ربا توش هست، و قد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله، اصلا این مالایی که از بابات به ارث رسیده که ربا توشه همشو بریز به دریا. فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم یقین داری که در اون مالی است معروفاً ربا. اجازه بفرمایید. مالاً معروفاً ربا، یعنی یه مقدار مال ربا معلومه، اهلش معلومه، درسته؟ فخذ رأس مالک، سرمایه رو بگیر، و رد ما سوا ذلک، و ان کان مختلطا فکله هنیا. اشکال این بود بین این صدر و ذیل تنافی هست، برای اینکه محض اختلاط که نمیتونه مال ربا را حلال کند. اجازه بفرمایید. اگر مال ربای معلوم با صاحب معلوم را باید رد کنم، ربا معلوم صاحبش معلوم، باید رد کنم، از بابام ارسسته باید رد کنم. خب اگر مخلوط هم شده اینجور نیست که حالا که مخلوط شد دیگه رد واجب نی و کل هنی ان مریعا، اختلاط جزء سبب نواقل نیستش. یه جواب اینه که حمله بر استحباب می شود، این رد حمله بر استحبابه. بفرمون کارنما نمیخواد مال جهله. نه ما داریم توجیه میکنیم، میگم شما بین صدر و ذیل روایت باید جواب بدید. میگه اگر مقدار مال ربا و صاحباش معلومن ارث، حالا بس این کار به علم و جهل ما نداریم، علم و جهل به حرمت ارث رسیده، اونم درسته، توجیهشون درسته، از قضا توجیهشون درسته، از قضا این درسته، از قضا همین فرمایش اخیر درسته است که اصل یه جواب حمله بر استحباب است. یه جواب هم اینه که بگیم باباش جاهل بوده، اونم یک جواب که حمله شد بر این که پدرم جاهل بوده. ظاهری نداره روایت که نداره باباش جاهل به حکم بوده یا عالم به حکم، حمل می شود. یه جواب دیگر این است که بگیم در صورت اختلاط این که گفته بخور، در این که این نمیداند باباش جاهل بوده تا اموال برای باباش شده باشه حلال، یدش ملکش شده باشه، باباش عالم بوده تا اموال ملکش، پس شک داره باباه مالک بوده یا مالک نبوده، یدش اماره ملکیت، فإن المال مالک. سه جور جواب دارد. نه نمیگیم فرض اینه، اون که استحبابه، که وجوب علی حالن نی، نه وجوب نمیگم، میگم این استحبابه، بله حمله بر استحباب میشه. چرا حمله بر استحباب میشه؟ وجوب که نی، برای اینکه به هر حال مال اون نبوده، که یا جاهل بوده است یا پدر جاهل بوده، مستحب است رد کردن، اینجا مختلطش درسته، یا پدره رو نمیدونم جاهل بوده یا عالم بوده، بازم درسته، فإن المال ماله، به هر حال گیری نداره. این روایات روشنه که به محل بحث ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. حالا طایفه چندم، طایفه چهارم، روایاتی که در باب جوایز سلطان و عمالش آمده، اینا رو دیگه سید بعضیاشو گفته بعضیاشو نگفته. یکی از اون روایات صحیحه ابی ولاده، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به، فقط درآمدش از اونهاست، فانزل علی فیزیفنی و یحسن الی و ربما امر لی بالدراهم و الکسوه، گای پولم بمیده لباسم بمیده، و قد زاغ صدری من ذالک، من مشکل برام، فقال لی کل و خذ من فلک المهنع و علیه الوزر. حالا من عبارت امام بخونم، این شبهه من رفت بشه تا تفصیل بحث برا فردا. و ظاهر ان الرجل المسئول عن من هو داخل فی دیوان سلطان، تو وزارت خونه کار میکنه، نحو الوزیر و المستوفی و الوالی، توی یا وزارت دارایی یا وزارت کشوره یا نمیدونم وزارت دفاع، تو وزارت خونه کاره، تو دیوانه، و بل جمله المراد و اهل دیوان، ما ترافی رجل یلی اعمال السلطان، یعنی کار بر اون تو دیوان اوناست، لا من یعمل للسلطان شخصه کل خیاط و نحوه، نه یه کسی که لباس میدوزه برای کار خودش میکنه، برای خودش کار میکنه، اون تو برای او چی میدوزد؟ لباس میدوزد. ولا غیر و دیوانی که من یعمل للسلطان که سراج، یعنی چه این دوتا فرقش چی میشه؟ ایشون میگه ظاهر این روایت اینه که این تو دیوانه، کسی رو میخواد بگه که تو دیوانه، تو وزارتخونه است، مستخدمه، مستخدمه حکومته و داره کار میکنه. لا من یعمل للسلطان شخصه کل خیاط و نحوه. خیلی خوبه، حدیث معنا کرد برای امام، گفت از زغن یعنی رقص. بابا دو تا عبارت تفاوتش چیه؟ چرا گوش نمی کنی؟ اوکیت، باز شما که هم لطفی می فرمایید، دیوان کار ندارم، دیوان توی وزارت خونه هستش. این دو تا قید منفیشو میگم. ببینید، لا من یعمل للسلطان شخصه کل خیاط و نحوه، این یه قسم. سه حالت، سه جور باید درست کنی. شما عبارت رو بخونی معنا کنی، بخونید آج آقا، سب کنی سب کنی. درسته، یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب این که روش این، پس معلومه اون یکی دیوانی بوده، پس اون یکی معلومه دیوانی بوده. حالا برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.